الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ملاحظه فرمودید که نظر شریف صاحب المرتقا این است که ما این استطاعه در آیه شریفه را به استطاعت عرفیه معنا بکنیم و اساس این مطلب بر این دلیل استواره که الفاظ وارده در لسان شارع رو ما باید حمل بر معانی عرفیه بکنیم و بعد می‌فرمایند هدف از این تقیید و فائدت و تقیید این است که اگر این تقیید نبود فقط ما داشتیم لله علی الناس حج البیت، ازش استفاده می‌کردیم فقط در وجوب حج قدرت عقلی معتبره، یعنی اگر حج حتی مشقت هم داشته باشه قدرت عقلی اگر باشه این حج باید انجام بشه. اما این قیدی که شارع دنبالش آورده من استطاعه، یعنی شارع میخواد بگه من در حج استطاعت عرفیه را لازم میدانم و استطاعت عرفیه یعنی جایی که انجام حج برای شخص مشقت نداشته باشد. خب این خلاصه فرمایش ایشون تا این قسمت. بعد ایشون حالا کلام ایشون رو دنبال کنیم و بعد مناقشاتی که داریم ذکر بکنیم. بله بله دیگه بله، ببینید کاملا منطقی و عرض می‌شود که رو صناعت پیش اومدن اینجا. اول گفتن ما دو جور استطاعت داریم، عقلی عرفی، این یک، و گفتن استطاعت عرفی دایرش از استطاعت عقلی چیه؟ بله از ید، یعنی عقل جایی که مشقت هم هست میگه استطاعت هست، عرف جایی که مشقت میگه استطاعت نیست. این مطلب اول. مطلب دوم فرمودن که اینا دیروز توضیح دادیم اون قدرتی که شرط برای تکلیفه، ما میگیم جزء شرایط عامه تکلیف یکیش قدرته، فقط قدرت عقلیه است و قدرت عرفیه شرط برای تکلیف نیست. این هم مطلب دوم. بعد آمدن مسئله ادله لاحرج رو مطرح کردن که لاحرج بر واجباتی که در ذاتشون حرجه حکومت نداره، حج مثل جهاده، همانطوری که لاحرج بر ادله جهاد حکومت نداره بر ادله حج هم حکومت نداره. نتیجه چی شد؟ نتیجه این شد که لاحرج را ایشون دست لاحرج را از حکومت بر آیه لله علی الناس حج البیت عاجز دانست، یعنی لاحرج قدرت این که بیا اینجا وارد بشه حکومت کنه بر آیه لله علی الناس نداره. اجازه این نکته مهمی بود آن در فرمایش ایشون که لاحرج قابلیت این که وجوب نماز حرجی رو از ذمه شما برداره داره، لاحرج وضوء حرجی رو بر می‌داره، لاحرج روزه حرجی را بر می‌داره، اما لاحرج نمی‌تونه بر کتب علیکم القتال مقدم بشه. لاحرج همانطوری که بر کتب علیکم القتال نمیتواند مقدم بشه، ادعای ایشون اینه بر لله علی الناس حج البیت هم مقدم نمیشه. خب حالا که نشد، ما هستیم و این آیه لاحرج هم نمیاد اینجا، نمیتونه دخالت کنه رو نظر ایشون. ایشون میگه ما من استطاع رو به استطاعت عرفیه رو معنا کنیم، نتیجهش این میشود که در جایی که حرج نباشد حج واجبه. بله؟ بله، رو نظر ایشون شارع استطاعت عرفی رو معتبر کرده. ایشون میفرماید اصلا شارع وقتی میگه لله علی الناس حج البیت من استطاع، یعنی من استطاع عرفا، یعنی شارع اراده کرده از استطاع استطاعت عرفیه را. حالا میزنید میرام در مناقشات باز وارد میشه، ایزه بفرمایید. اون دلیلشه. نه ببینید چی؟ خیلی خوب، اما تخصیص لازم نمیاد. شارع از هم فرض کنید اصلا خود استطاعت، یعنی مثلا مال در اون زمانی که آیه نازل شد، خیلی از اونها که در مدینه بودن اصلا استطاعت نداشتن برن حج، اون مانعی نداره. تخصیص اکثر به طوری که اونی که باقی بمونه فرد نادر باشه قبیحه، اما شارع بیاد از یه حکم بیان بکنه و بعد این حکم موردش خیلی نادر باشه، اشکالی نداره. خود حکم از اول مصداقش کم باشه مانعی نداره. بله؟ چرا؟ ایشون میگه که خود هجلده دستان عقلیه، خود هجلده. بعد میرسیم به این من استطاع، قرینه میشود که رفعیت کنیم از ظهور او، یعنی تقریبا مثل رأیت و اسدن فی الحمام. چطور فی الحمام؟ حالا بلا تشبیه داریم با آیه قرآن تشبیه میکنیم. فی الحمام چطور قرینه میشود که مراد از اسد رجل شجاعه؟ شما اگر میگفتید رأیت و اسدن میگفتن همه، یعنی اون حیوان مفترس رو شما دیدید. اما حالا میگید فل هم، ما این ظهورش از بین میبره. اینجا ایشون میگه خود لله علی الناس حج البیت این ظهور در استطاعت عقلیه دارد، من استطاع میاد این ظهور رو چه میکنه؟ از بین میبره و حمله بر استطاعت عرفیه میشه. خیلی خوب، ولی زمان میگیم ایشون همه حرف رو میزنه، میگه حج ذاتن حرجیه یا قالب مواردش، در نتیجه دست لا حرج از تصرف در آیه حج کوتاه. اگر خواهی تو رو مثلا خب حالا همین، اما الان دنبال کنیم کلام ایشون رو که ایشون بخواد این جواب همین سوال رو بده. خب ببینید ایشون تا اینجا عرض کرده، ما این بالاخره چون بیان دقیق ایشون رحمت الله علیه آورده، ما هم متحرس شدیم. شما خوب دقت کنید واقعا این آیه رو تا مقداری که خدا عنایت بکنه انسان بتونه بفهمه که مراد خدای تبارک و تعالی چیه. ایشون تا اینجا استطاعت و استطاعت عرفیه معنا میکنه. خب گفتیم ایشون از کجا شروع کرد به کجا رسید؟ در مقابل کسانی که ادعا میکنن که آقا این من استطاعه فقط میخواد زاد و راهله رو بگه. زاد همون توشه قضا در بین راه، راهل هم یعنی مرکن. اون وقت زاد و راهل معنیش این است که در استطاعت حج وجود زاد و راهل معتبره، یعنی اگر یه آدم گرسنه پاش بره، حالا فقط یه ذره با آب خودشو حفظ بکنه برسونه به حج، غذای تو راه نداشته باشه، غذای اونجا هم نداشته باشه، این مستقی نیست. یه آدمی پاش پیاده برود، راهله نداشته باشد و خودشو به حج برسونه، بازم مستقیم نیست. ظاهر این که میگیم آقا زاد و راحله یه همچین معنایی. ایشون میگه نه، اصلا آیه کاری به زاد و راحله نداره. من استطاع یعنی من استطاع عرفن، من استطاع عرفن یعنی کسی که حج برای مشقت نداشته باشه. حالا اگر یک کسی، طبق این بیان ایشون، اگر یک کسی رفتن به حج بدون زاد و راحله براش مشقت نداشت، اون مستطیعه. طبق مبنای کسانی که میگن مراد از من استطاع زاد و راحله، اگر کسی بدون زاد و راحله برود حج انجام دهد، این مستطیع نبوده و حجۃ الاسلام نشده. اما طبق این مبنا میگیم آقا استطاعت عرفی، استطاعت عرفی یه مصداقی زاد و راحله است، اما گاهی اوقات بدون زاد و راحله استطاعت عرفیه محقق میشه. نه دیگه، فرض کنم مشقت نداشته باشه، یه کسی از حالا نزدیک مکه است، بین مکه و مدینه مثلا، اونجا میتونه قشنگ در یک شبانه روز، دو شبانه روز پیاده خودشو به حج برسونه، هیچ مشقت عرفی هم نداره. حالا اجازه بفرمایید، اجازه بفرمایید دعا کنیم. بله، هم به عرفی میگه استطاعت سبیلی، این عرف بگیم راه دارد بدون مشقت برای حج، هم راه حسی میشه. بله، نه او با فرمایشش منافات نداره تا اینجا. عمده آقایون این است که ایشون بهشون اشکال میشه آقا شما روایات چه کار میکنی؟ ما روایات متعدد داریم که در این روایات ائمه معصومین علیهم السلام خود استطاعت را، خوب اینا رو دقت کنی، یا گاهی اوقات از امام علیه السلام سوال کردن سبیل یعنی چی؟ گاهی اوقات در مقام تفسیر استطاعه برآمدن، گاهی اوقات در مقام تفسیر سبیل برآمدن. ما روایات متعدد داریم که به همین زاد و راحله معنا کرده. حالا بگید من اشاره کنم به بعض از روایاتش. اون وقت اجمال مسئله اینه که شما صاحب المرتقا که استطاعت رو به عرفی معنا میکنی، این روایاتی که استطاعت رو به زاد و راحل معنا کرده، با اینا شما خود چی کار کنی؟ حالا ببینیم چی میگن ایشون. ببینید این روایات در باب هشتم از ابواب و وجوب الحج و شرائطه، جلد 11 چاپ آل البیت وسائل شیعه، صفحه 33. عنوان بابی که صاحب وسائل میده باب و اشتراط وجوب الحج به وجود الاستطاعه من الزاد و الراحله مل حاج الیها. البته این میدونید عناوینی که در ابواب وسائل هست رو من مکرر گفتم، این عناوین فتوای کیه؟ فتوای خود صاحب وسائله. یعنی شما تو وسائل هر عنوانی که برای باب داده، این عنوان فتوای خود صاحب وسائله. بعضی از آقایون فقها ها میگن زاد و راحله مطلقا شرطه، یعنی چه احتیاج داشته باشی چه نداشته باشی. برخی میگن نه، زاد و راحله در صورت احتیاج. ایشون هم میگه معل حاجت الیها و تخلیت سر و القدر علی المسیر و ما یتوقف علی و وجوب و شراء ما یحتاج الی من اسباب سفر. خب ببینید، حالا اون روایتی که الان ما میخواییم عرض میشود که مطرح بکنیم، روایت چهارم، خود ایشون هم وقتی میخواد مطرح بکنه از روایت خثعمی شروع میکنه که روایت چهارم این بابه. و انهو یعنی حدیث قبلی محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم بوده، حدیث بعدی که با واو عاطفه میاد و انهو یعنی باز کلینی عن علی ابن ابراهیم، عن ابیه، عن ابن ابی عمیر، عن محمد ابن یحیی کسعمی. خب حالا روایت رو میخونیم که در روایت استطاعت رو به زاد راحله معنا کرده. اینجا یه بحث رجالی رو من یک مختصری اشاره کنم بهش. محمد ابن یحیی کسعمی آیا محمد ابن یحیی ابن سلمانه یا محمد ابن یحیی ابن سلیمانه یا محمد ابن یحیی ابن سلیمه؟ خب اینجا چون سلمان و سلیمان و سلیم اینا خیلی قریب التعبیر هستن، قریب اللفظ هستن، تحقیق این است که قدیم هم کتاب ها رو استنساخ قلمی می کردن، چاپ حالا که نبوده. سلمان و ممکن گاهی سلیمان می نوشتن، سلیمان و سلیم می نوشتن. هم سلیمان غلطه هم سلیم غلطه. این محمد ابن یحیی الخطعمی محمد ابن یحیی ابن سلمان، این یه مطلب. مطلب دوم این است که این محمد ابن یحیی ابن سلمان آیا موثق یا نه؟ اجازه بفرمایید. نجاشی توصیفش کرده، حالا من یاد داشتم دارم اینا رو عرض کنم. نجاشی توصیف کرده اینجون رو، از متأخرین، شهید اول در غاية المراد و شهید ثانی هم در درایه توصیف کردن. ما قبلا در یکی از بحث‌های رجالیمون توصیفات متأخرین رو ما معتبر میدونیم، چون میدونید یک مبنا که الان شاید کثیری از بزرگان و معاصرین مبناشون است که توصیفات متأخرین اعتباری نداره، ولی به نظر ما توصیفات متأخرین هم معتبره. پس هم نجاشی توصیف کرده هم از متأخرین شهید اول و شهید ثانی. منتها یه بحثی هست که شیخ در کتاب استفسار اونجا میگه محمد ابن یحیی الخطعمی عامیون، میگه از عامت و طعن به او میزنه و این بوی تضعیف رو داره، همین که میگه عامیون میخواد تضعیف بکنه. اما اینو تو استفسار داره، در تهذیب همون دوتا خبری که از محمد ابن یحیی در استفسار نقل میکنه در بحث من فاته الوقوف بالمشعر، در این بحثه که اگر کسی وقوف به مشعر از او فوت شد آیا حجش صحیح یا صحیح نیست، دوتا روایت مربوط به این موضوع در کتاب تهذیب میاره. اونجا دیگه اشاره‌ای به عامی بودن محمد ابن یحیی نمی‌کنه، فقط در مقام طعنه بر محمد ابن یحیی میگه محمد ابن یحیی این دو تا روایت رو تارتن بلا واسطه از امام صادق نقل کرده و اخرى مع الواسطه، یعنی اون که دست شیخ طوسی در تهذیب بوده برای طعنه به محمد ابن یحیی در مورد این دوتا روایت همین بوده، که البته این هم اشکال نیست. یه راوی ممکنه گاهی اوقات یه روایت رو از امام بلا واسطه نقل کنه، گاهی اوقات همین راوی در زمان امام بوده روایت رو از یکی از اصحاب امام نقل بکنه. ولی نکته مهم که این نکته مهم رو برخی از رجالیین تصریح کردن، مرحوم توستری در قاموس داره، منتها قبل از مرحوم توستری من دیدم بعضی از رجالیین دیگر هم این نکته رو دارن و این یه نکته خیلی خوبیه در علم رجال، که این محمد ابن یحیای خثعمی در باب عرض می شود که ذبائح در باب شدت ابتلاء مؤمن، حالا در باب ذبائح تهذیب جلد 9 تهذیب صفحه 67، شدت ابتلاء مؤمن که مؤمن ابتلاء به اموری پیدا میکنه در کافی جلد 2 صفحه 255، در باب طبقات الانبیاء در کافی جلد 1 صفحه 175 و موارد دیگه. این آدم روایاتی داره که از این روایات امامی بودن او استفاده میشه و این خودش نکته مهمیه. آدم به خود گاهی اوقات این راوی امامیه تا خبرش بشه صحیح، یا امامی نیست باید بینیم که اون روایاتی که نقل میکنه بیشتر تناسب با چی داره. لذا از این روایات به خوبی استفاده میشه امامی بودن محمد ابن یحیی. حالا این باید روایات رو مراجعه کنید دیگه. خود مرحوم طستری هم میگن تمام اینا رو مراجعه کردم همینطوره مضامینش. حالا یه دیگه در بحث رجالی باید یکی یکی این روایات رو بحث بکنیم. این رو برای این عرض کردم این روایت در برخی از کتب به عنوان موثق مطرح شده، چون محمد ابن یحیی خثعمی رو عامی میدونستن. در برخی از کتب حتی مرحوم علامه در برخی از کتابهاش از این روایت تعبیر به صحیحه کرده و این سرش اینه که معلوم میشه برای مثل مرحوم علامه و هم امامی بودن محمد ابن یحیی ثابت بوده. نه، نکته مهم همینه. یه نکتهی در ذهن خودم بود دیدم مرحوم طستری هم داره. ذهبی اینا که رجال عامه رو دارن نقل میکنن، ابن حجر یا عرض میشود که صاحب حالا اسمش رو یادم خطیب بغدادی، اینا اسمی از این در ذهن در علمای رجالی عامه نمیارن. خب اگر محمد ابن یحیی عامی بود باید اونها اسمش رو ذکر میکردن در روات عامه. لذا قرائن زیادی وجود داره برای این شیعیه و لذا روایت صحیح است. تو محمد ابن یحیی که سند بسیار خوبه، علی ابن ابراهیم از پدرش از ابن ابی عمیر تا اینجا که اصلا هیچ بحثی نداره ان محمد ابن یحیی الخثعمی، که اینم عرض کردیم که هم توثیق داره از ناحیه نجاشی و اینها. شیخ هم اینطور نیست که تضعیف کرده باشه، شیخ در استفسار گفته عامیه اما در تهذیب نگفته عامیه. حتی در الفهرستش در عرمشد اونجا هم این مسئله رو مطرح نکرده و تازه در تعارض بین نجاشی و شیخ این هم دیگه برای شما روشنه که قول نجاشی مقدمه. یه نکته دیگه هم وجود داره. این محمد ابن یحیی الخثعمی با محمد ابن یحیی الخزاز آیا اینا دو نفرن یا یه نفرن؟ همانطوری که به شما عرض بکنم در اون سلیم و سلیم و سلیمان بعضی اومدن اونجا بحث کردن اینا دو تا هن یکی هن، که خب این ریشه جزن اشکال داره، نه سلیم درسته نه سلیمان. تا ما بیان بگیم آقا اینا دو نفرن یا یه نفرن، سلمان هم یه نفره، محمد ابن یحیی ابن سلمان. اون وقت این بحثم مطرح شده که آیا با محمد ابن یحیی الخزاز که مسلم موثقه عند اصحاب الامامیه است، آیا اینا دو نفرن یا یک نفر؟ که اینم بحث شده، حالا فرق نمی کنه، چون ما وقتی محمد ابن یحیی الخثعمی رو میگیم موثقه میخواد با یحیی الخزاز دو نفر باشه یا یک نفر فرقی نمی کنه، منتها قرائن رجالی بر این شهادت میده که اینا دو نفرن. البته نمیخوام بگیم رو لقبشون اون خزاز این خثعمیه، چون مانعی نداره یک کسی از جهت کارش خزازی باشه، از جهت روستا و محل سکونتش خثعم اسم قبیله ایه، ولی این اختلاف مثلا محمد ابن یحیی الخزاز ابن ابی عمر ازش نقل میکنه، محمد ابن عرض میشود یحیی الخزاز، این محمد ابن یحیی الخزعمی، خزعمی ابن عبی عمر زیاد ازش نقل میکنه، اما او ابن عبی عمر ازش نقل نمیکنه. حالا همینم با زیاد مفتاد، یکی از قرائن امامی بودن محمد ابن یحیی الخزعمی نقل ابن عبی عمره. ابن عبی عمر از یه آدم عامی نقل میکنه. مجموعاً روایت موسطه. حالا این روایت رو یه روایت سریعت به نظره اونه موسطه. محمد ابن یحیی الخزعمی میگه قال سأل حفص الکناسی ابا عبدالله علیه السلام و انا عنده عن قول الله عز و جل ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا. میگه حفص کناسی از امام صادق راجع به این آیه پرسید که آقا این آیه ما یعنا یا ما یعنی الله تبارک و تعالی بذالک، خدا چه قصدی داره اینجا؟ فرمود من کان صحیحا فی بدنه مخلن سربه، کسی که بدنش قوت بدنی داره سرب او خالیه، این راه بازه برای رفتن سر درسته. بله بله من سر رو بیشتر دیدم. بله حالا بیشتر توی کلمات آقایونم سروی استضاعت سرویه میگن. لهو زادون و راهله، برای او زاد و راهله باشه. فهوه ممن یستطیع الحج. خب توی این روایت مسئله زاد و راهله رو آورده به عنوان یک قید استطاعت، میگه قدرت بدنی که هم قدرت عقلی است و بحثی دارش نیست، تخلیه سر هم باید باشه اونم بحثی دارش نیست. بعد میگه لهو زادون و راهله، مفهومش این است که کسی که لیس لهو زادون و راهله مستطیع نیست، ولو بدون زاد و راهله خودش رو به مکه برساند و حج برود، حجش حجت الاسلام نیست. حالا اجازه بدید آقای مقدسی ما روایات رو بگیم، بعد بگیم ایشون چی میخوان اینجا مطرح کنن. اول بعد روایات رو یه مقدار روش اشاره کنیم. این یک حدیثه، از این حدیث دنباله داره، کاران دنبالش رو کاری نداریم. حدیث بعدی روایت سکونی، حدیث پنجم، و محمد ابن ابی عبدالله عن موسی ابن عمران، عن محمد ابن ابی عبدالله عن موسی ابن عمران، که این در موسی ابن عمران توثیق خاص نداره ولی در رجال کامل الزیارات وارد شده و ما همین مقدار رو کافی میدونیم. دیدید مرحوم آقای خویی هم تا اواخر عمرشون توثیقات عامه رو معتبر میدونستن، مثل توثیقی که در رجال کامل الزیارات آمده. اواخر عمر شریفشون از این نظر برگشتن و اینطور که نقل میکنن 700-800 فتوا به خاطر همین مبنا تغییر کرد. و ببینید اینا چقدر مهمه، یعنی باید چقدر ما کار بکنیم توی این مسائل و چقدر آثار داره. خب عن الحسین ابن یزید نوفلی عن السکونی، خب اینا موثق هستن، روایت موثق است. عن ابی عبدالله علیه السلام قال سأله رجلون من اهل القدر، یعنی قدری ها، جبری ها، اونایی که قائل هستن به این که انسان مجبور بر اعمالش. فقال یا ابن رسول الله اخبرنی عن قول الله عز و جل ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا الیس قد جعل الله لهم الاستطاعه. این قدری یا قدری خب یعنی چی؟ خدا میگه من استطاعه، در حالی که طبق مبنای قدریون خدا باید به کسی استطاعت بده، او باید بده، خدا این رو میده میگیره. الیس قد جعل الله لهم الاستطاعه؟ آیا خدا برای مردم استطاعت قرار نداده؟ یعنی تکوینا؟ ببینید این روایت رو باید طبق همون فهم سائل باید معنا کرد، والا اگر ما این فکر سائل رو نداشته باشیم و فهم سائل نمیشه معنا کرد. الیس قد جعل الله لهم الاستطاعه؟ این جعل، جعل چی؟ تکوینا. الیس قد جعل الله لهم الاستطاعه؟ و در نجه سائل میخواد بگه این قید رو اصلا خدا بر چی آورده؟ امام فرمود فقال ویحک انما یعنی دل استطاعه از زاد و راهله. فرمود مراد از استطاعت زاد و راهله است، لیس استطاعت البدن، مراد استطاعت بدن نیست. که خب این نفی استطاعت عقلیه می کند اولا، و این که مراد از این استطاعت، استطاعت مراد همون زاد و راهله است. روایت بعد روایت فضل ابن شازان از امام هشتم، همه حدیث ششم چی؟ بدن قوت دیگه، استطاعت بدن یعنی قدرت عمل، قدرت در انجام، همون استطاعت عقلیه است. همونه، همون سیم ده. حالا عرض میکنم، حالا عرض این تانجه. حالا چون بعضی از آقایون گفتن اگر چند دقیقه ما زودتر درس رو تعدیل کنیم، حالا از فردا انشالله 5-6 دقیقه زودتر میاییم، برای اینکه آقایون بعضیشون درس دیگه دارن، امروز همینجا اکتفا میکنیم. دنباله روایات رو ببینیم تا فردا انشالله.